سلام. خیلی متشکریم از آقای دکتر باروی عزیز با صحبت‌های ارزنده‌شون و واقعا عالی بود به افتخارشون. خب بریم سراغ خوراکی ها. خوراکی های جسم جان. حالا یه جورایی گریزهایی میزنیم هفته قبل ما صحبت داشتیم سفر غذا، غذایی که میخوریم چه اتفاقی براش میفته، چجوری هضم میشه. یکی نکاتی که هفته قبل بیان کردیم این بود که برای هضم غذا سه رقم آنزیم نیازه. یک آنزیم ما میخوریم در میوه ها، در سبزی ها و خوراکی هایی که از زمین میروید آنزیم دارن که این آنزیم به دردشون میخوره در هضمشون. یک سری آنزیم ها هم گفتیم که خود بدن میسازد در کبد، در معده و قسمت هایی از بدن. یک سری آنزیم ها رو میسازد. حالا امروز چون معده صحبت بکنیم یه خود بیشتر باز میکنیم. گفتیم یک سری آنزیم هم هست که از بدو تولد همراه ما هست، به شکل غیر فعال، همراه با ما هست. اگر ما تغذیه طبیعی داشته باشیم، زندگی خوبی داشته باشیم، تغذیه‌مون درست باشه، سبک زندگیمون درست باشه، اون آنزیم هایی که از بدو تولد همراه ما هست به اندازه 120 سال حداقل 120 سال آنزیم داریم. یعنی خداوند روز اول خلقت برای ما 120 سال عمر در نظر گرفته. 120 سال سالم، نه مریض، 120 سال زنده و سرپا. ولی با خوردن گوشت، مواد حیوانی، مواد نگهدارنده، آتش‌خوار، اینو کمش میکنیم، اون آنزیم های ضروری رو از بین میبریم، نابود میکنیم. 70 میرسیم، 80 میرسیم، 80 به بالا الان دیگه میگن خب حالا هر روزی هم مرد دیگه تموم شد دیگه، همین خوب بود، خوب بود، 80 سال عمر کرد، جوان نمرد. نه، 120 سال ما باید عمر کنیم، نه 80 سال، نه 70 سال، نه 90 سال. وقتی میگیم 90 سال اوه خوبه، خوب، خیلی عالیه، نه اصلا عالی نیست. اگر سبک زندگیمون خوب باشه، طبیعی باشه، 120 سال باید عمر کنیم. حالا بگذاریم. خب یه نکته ای که من هفته قبلم اشاره کردم امروزم دوباره توضیح میدم یعنی که متوجه بشید، اینه که ما غذایی که میخوریم بایستی آبکی باشد تا هضم بشود، تا جذب بشود. و این آبکی کردن را وظیفه معده هست با شیره ها، با همون آنزیم ها که این غذا را له کند. به این معنی که متوجه بشید، بچه ای که به دنیا میاد و میدونید بچه هم خیلی سریع دارن رشد میکنن، وقتی رشد میکنن یعنی چی؟ یعنی پرولین دارن دریافت میکنن. چی میخوره؟ شیر مادر میخوره. شیر مادر چیه؟ آبکیه، چون قطعه پروتئین توش میبینید به شکل توده سفت، نه همین چی محلوله. آبکیه. ولی تو همین آبکی، همین شیر آبکی، پروتئین داره، ویتامین داره، املاح داره، گلوکوز داره، اسیدهای آمینه را داره و همه چیزهایی که بدن نیاز داره توی همون هست. به این وقتی که رفت اون معده، به این که باز هم ریزتر بشود و قابل جذب‌تر بشود، باز هم یک سری شیره گوارشی روش ریخته میشه و محلول‌تر میشه، ریزتر میشه و از روده جذب میشه و به بدن میره. وقتی به بدن رفت تبدیل به جسم ما میشود، تبدیل به پروتئین میشود، تبدیل به کل بدن ما، استخوان میشود، چشم میشود، همه جا از اون دریافت میکنه. بخوام اینو تو ذهنتون جا بندازم که دنبال قطعه پروتئین نباشید. این گاو ها، گوسفند ها، خوک ها، نمیدونم بوقلمون ها، اینها ظاهرا از بس تو گوش ما گفتن پروتئین، ما همش تصور میکنیم ما برای نیاز پروتئین ما یه قطعه از این گوشت نیاز داریم، در حالی که دیدی چه ظلمی، چه افتضاحی، واقعا افتضاح. یعنی 50 سال دیگه نواهای ما بسیار ما رو مسخره میکنن که این پدر بزرگان ما، مادر بزرگان عجب آدمایی بودن، شما چطور حیواناتو میخوردید، چطور میخوردید، اصلا تو مغزشون نمیده. یعنی هرچی فکر میکنن که ما چه جانورایی بودیم که حیواناتو میخوردیم، به قولای دکتر جنازه ها رو میخوردیم، اصلا حالیشون نیست. مگه اینا مغز نداشتن، عقل نداشتن جنازه حیواناتو میخوردن؟ اینا رحم شفقت نداشتن؟ این همه حیواناتو کشتن، اینا اصلا مهری در دلشون نبود نسبت به این موجودات زنده؟ ایست رحم و رحمی شفقتی نداشتن؟ اینو واقعا میپرسن که پدران و پدر بزرگان ما چجو آدم هایی بودن، مادر بزرگان ما چجو آدم هایی بودن. این نیاز ما به اون قطع پروتئین نیست. ببینید عزیزان من، یک فیل را نگاه کنید، یک شتر، یک گاو، یک گورخر، یک نمیدانم کرگدن، یه همه حیوانات بزرگ بزرگ، تمام اینه، تمام این 5 تن وزن فیل پروتئینه. چی میخوره؟ واقعا فیل چی میخوره؟ غیر از برگ درخت ها چیز دیگه خورده؟ یا همین گاو چی خورده که اینقدر پروتئین بهش رسیده؟ فقط علف. حالا بعضی ها فوری سفسطه میکنه، آره معده اونا جوری شده، جوری درست شده که نمیدونم علف رو به پروتئین تبدیل کنه، معده ما تبدیل نمیکنه، نمیدونم اون هزارلا داره و سیرابی داره و این داره. نه اصلا همچی داستانی نیست، اصلا همچی داستانی نیست. تمام موادی که ما داریم میخوریم همه بایستی حالا در معده، ما در معده، حالا اونا نمیدونم در پرنده ها چیندان دارن، سنگدان داره، حالا هزارلا داره، سیرابی داره، اینا در اینجا فقط قراره که این له بشود. قرار است که این غذایی که ما میخوریم به هر فرمی در اونجا همه له بشود، آبکی بشود. وقتی له شد، آبکی شد، میرود به روده، به روده جذب میشود. چی جذب میشه؟ مولکول‌های بسیار بسیار ریزی که بتواند از سوراخ‌های روده رد بشود. خب اولین قدم گفتیم که در دهان هست. در دهان ما باید غذا رو تا اونجا که میتونیم بجویم. یکی از بدترین چیزایی که بیچاره میکنه معده را نجویدن غذا هست. غذا وقتی میجویم دو تا خاصیت داره، یکی این که له میشود، دیگر این که در دهان ما، این آب دهان ما، این بزاق ما یک آنزیمی به نام آمیلاز دارد که مواد نشاسته‌ای را از همین شیا شروع میکنه به خورد کردن، له کردن و هضم کردن، قابل استفاده کردن. پس وقتی که میجویم با بزرگ ترکیب از همونجا هضم شروع میشود. خیلی میگن ما دهانمون خشک، آب نداریم. من دفعه قبلم گفتم آقا بردارید یه لیوان، دو لیوان، سه لیوان قبل از غذا آب بخورید، دهانت خشک آب بخور، اشکال نداره. تا 5 دقیقه 10 دقیقه چند لیوانی میخوای آب بخور که دهانت بزاق داشته باشه. خب بعد اینکه اینو خورد دادیم، از مری ما میرود به معده. معده چیه؟ معده یک کیسه هست، بالا و پایین سوراخه، یعنی یه راه بالا داره، یه راه از پایین داره، یه کیسه است، اینقدر بسته میشه، بزرگ میشه اینا. یه ورودی داره از دهان ما، از مری ما میآید ورودی روده، ورودی معده. ورودی معده یک دریچه داره. حالا من خیلی لوری این مثال رو میزنم تا متوجه بشید. ببینیم مثلا دمی سوراخ معده یه همچه چیزیه که از یه لقمه رو بخوری این خم میشه میره پایین، رفت و این دوباره دره بسته میشه، یعنی رو به پایین باز میشه، رو بالا باز نمیشه، مگر اینکه در مواردی که حالا تعوا داریم، مریض هستیم و اینا، که این باز میشه که مثلا بخوایم بالا بیاریم که کاری ما به اون نداریم. در حال طبیعی کار معده اینه که غذا رو بدی پایین، دوباره دریچه بسته بشه، یعنی از این تو چیزی بر نگرده بالا. وقتی که این تو معده داره چنگ میزنه، داره اینو له میکنه، داره کارش میکنه، از اینجا دوباره بر نگرده دهان ما بده بالا، یک دریچه است با اول معده. خب ته معده هم یک دریچه است برعکس این کار میکنه، یعنی ته معده دریچه اینجوری چسبیده دم روده، این که هرچی مالش میده هر کاری میکنه این دریچه در این روده رو گرفته و باز نمیشه. زمانی این دریچه باز میشود که غذا از معده برود به روده، که این غذا هضم شده باشه، یعنی خود عصب، خود عصبای معده، خود مغز تشخیص میدهد که حالا آماده است، این دریچه باز میشه و این مواد که حالا به شکل دوغ در اومده خیلی آبکی شده، این از اینجا وارد روده میشود و که ادامه کار. پس این تو ذهنتون در نظر داشته باشید که اول آخر معده دو تا دریچه داره. خب غذا رو خوردیم، اومد وارد معده شد. اینجا شیره های گوارشی مثل اسید کلوریدریک، مثل پپسین، مثل تریپسین، همه اینا میآید و آنزیم های مختلفی که هست در میوه ها هست، همه آنزیم های ضروری هست، همه آنزیم ها و اینا میآید، شروع میکند به اینو چنگ زدن، مالش زدن که اینو آماده کند. مثلا ما میوه میخوریم، گیلاس، هندوانه، طالبی، خربزه، انواع اقسام این میوه‌ای که الان هست، این همی که به معده بیاید وارد معده بشود، نیازی اونقدر نیازی به مواد مختلفی، مواد مختلف، شیرهای گوارشی مختلفی ندارد. آقا دست در نکنه، متشکر. نیازی ندارد، چرا؟ چون در خودش آنزیم ها را دارد. چون در خودش آنزیم ها را دارد، همون 10 دقیقه، گاهی وقتا ربع ساعت، بیشتر نه، 10 دقیقه ربع ساعت این چنگ میخوره، آنزیم های خودش روش اثر میکنه، مولکول ها ریز میشود، آزاد میشه، این دریچه معده که گفتم اینجوری سفت دم این چیزو بسته، این اتوماتیک دریچه میره بالا، بعد 10 دقیقه ربع ساعت، نهایت خیلی میوه هایی که باشن دیر هضم باشه 20 دقیقه از روده رد می شود که به روده می رسد و ادامه کار که اون داستان شو براتون میگم. حالا پس متوجه بشوید که میوه ها حد اکثر ربع ساعت تو معده هستن، بیشتر نیستن. هر چی بخوری، 1 کیلو بخور، 3 کیلو زردالو بخور، 10 کیلو زردالو بخور، 10 دقیقه تو معدته. طالبی، انگور، هر چی یه خود سفتر محکمتر باشه، مثلا موزی بخوری 15 دقیقه 20 دقیقه، بیشتر نیست. پس تمام میوه ها 10-15-20 دقیقه حد اکثر توی معده هستن و میروند. از اون آنزیم های ضروری هم هیچ استفاده نمی کنه، خیال راحت. حالا مواد دیگه میخوریم، مثل حبوبات، مثل غلات، مثل نون، مثل نخود، مثل عدس، مثل برنج، مثل اینا، اینا معمولا حدود 2 ساعت، چه خام باشه چه پخته، حدود 2 ساعت توی معده هستن. یعنی شما جوانه ها بخوری، جوان گندم، جوان نخود، جوان عدس و اینا فرق نمی کنه، باز حدود 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم توی معده هستن. توی این 2 ساعت 2 ساعت و نیم چه اتفاقی میفته؟ اسید کلوریدریک میاد، پپسین میاد، تریپسین میاد، شیرهای گوارشی میاد، آنزیم ها میاد، اینا هی چنگ میزنه، چنگ میزنه، چنگ میزنه تا اینو آبکیش کنه، مثل دوغ بشه. وقتی مثل دوغ شد، اتوماتیک مغز دستور میده که دریچه باز بشه، این رد میشه میره داخل روده. حالا یه گریزی بزنیم، این وسط ما میایم یه غذا پخته میخوریم، حالا یا خام، حبوبات، غلات، سبزیجات، فعلا کاری هم به گوشت نداریم، وارد مرحله گوشت هم نشدیم، میخوریم، میآید توی معده، اونورم که دریچه معده بسته، درست شد؟ این پر کردیم معده رو از یه غذای پخته، یه غذای حبوبات و غلات و اینا. این گفتیم 2 ساعت 2 ساعت و نیم کار داره تا دریچه باز بشه. خب حالا پشت سرش اومدیم میوه خوردیم، سیب، گلابی، هندوانه، میگیم آقا هندوانه آب خالیه، برمیداریم میخوریم، چیزی نی، میخوریم اینا رو. بعد از اینکه غذا خوردیم 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش، وقتی ما میوه میخوریم، نیم ساعت بعدش میوه میخوریم، چه اتفاقی میفته؟ این میوه قرار بود 10 دقیقه ربع ساعت بره، آنزیم خودش باعث شده که این هضم بشود و آماده است که رد بشه بره. جلو راش غذای پخته هست، دریچه باز نمیشه این بره، این اینجا مونده، هضم شده و اینجا مونده. بعد نیم ساعت یک ساعت شروع میکنه به تخمیر شدن، یا لوریتر بگیم شروع میکنه به گندیده شدن. حرارت معده بالا هست. اینو بهتون بگم مخصوصا برای خانم‌ها، این یه تیکه بگید تو پرانتز، حرارت بدن 37 درجه است، نه همه تو میدونید. دو جا در بدن هست که 38 درجه هست، یکی معده یکی کلیه. کلیه و معده 38 درجه هست نه 37 درجه، یعنی یک درجه گرمتره. معده چرا یک درجه گرمتره؟ به این که مواد شیمیایی، حالا آقای دکتر بالو متخصص این کار، مواد شیمیایی تو گرما بیشتر فعال هستن، فعالیت، چون وقتی آنزیم های شیره های اینا در فعالیت میکنن، هرچی گرمتر باشه اینا بهتر اثر میکنن، بهتر عمل میکنن، برای همین یه درجه معده بالاتره. کلیه هم 38 درجه هست. در طول تاریخ چه ایران چه کشورهای دیگه تا اونجایی که دیدیم، همیشه رسم بر این بوده است که شال ببندن، حالا چه مازندران چه هر جای دیگه، و اینها شال میبستن، عقل و فهم و شعور داشتن که این کلیه باید گرمتر باشه، این سینه این پا این ور اونور 37 این 38 اینو باید با شال ببندی. ولی ما چی؟ این رسم رعایت نمیکنیم، رعایت نمیکنیم هیچی. هنوز خوبه، رعایت نکنیم خوبه. متاسفانه مخصوصا خانم ها بلوزه می پوشن تا اینجا، یعنی این یه تیکه ای که کلیه هست و همیشه خالی میمونه. ولی میگه که تو خونه خودم هم. بابا تو خونه خودت ربطی نداره، کلیه رو باید بپوشونی. به والله اصلا هم زیبا نیست، من به عنوان یک مرد دارم میگم اصلا زیبا نیست. و این کلیه به مرور ضعیف میشه، این کلیه از کار میفته، این کلیه به دیالیز میکشه. کلیه رو باید حفظ کنیم. حالا شال نمیبندید نبندید، ولی حداقل همین یه دونه تا پیرن همین چیزی هست یه خورده تا رو کلیه رو بگیره، این قسمت کلیه رو لخت نذارید. بس حجاب و اینا نیست، بس سلامتیه. این یه تیکه ای که اینجا کلیه هست، این نباید لخت بمونه، این حتی یک درجه باید بالاتر گرماش باشه، باید 38 درجه باشه. و قدیم اینو میفهمیدن، یک شال میبستن خیلی هم زیبا بود. حالا ما نمیگیم شال ببندیم، ولی پیرنتونو بالای کلیه رو خالی نذارید. خب داشتم اینو میگفتم، الان اینجا معده 38 درجه است، میوه بعد از غذا خوردیم هضم شده، شروع میکنه به خراب شدن، تخمیر شدن. وقتی چیزی تخمیر میشود اولین نکتهش اینه که گاز تولید میکنه. این معده رو پر غذا کردیم، یه خورده چیز نگاه کنید، به قول خدا رحمتش که بنده خدا یلا اسم میبرن، میگم همیشه سبودی فکر کنید. این معده پر کردیم، الان داره گاز تولید میکنه، این گاز جا میخواد، وقتی جا میخواد به معده فشار میاد، به معده فشار میاد و به مرور زمان وای میگیم نمیدونم هرچی من بخورم معدم نفت میکنه، معدم باد میکنه. خوردن میوه بعد از غذا این معده رو داغون میکنه، خراب میکنه. یکی از علت التهاب معده، زخم معده، درد معده همین خوردن میوه بعد از غذا است. یکی دیگه از گرفتاری های معده همینه که ما همراه با غذا آب میخوریم. گفتم عزیز من، خواهر من، برادر من، یه لیوان، دو لیوان، سه لیوان قبل غذا آب بخور تا این بزاقو داشته باشی، نه اینکه بشینی سر سفره یه پارچ آب، متاسفانه همه جا هست سر سفره یه پارچ آب هم گذاشتم وسط. غلط ترین چیز که معده رو خراب میکنه همین پارچ آب. حالا بعضی یه پارچ آبه دو سومش یخه، یعنی انواع اقسامش دیگه، حالا ما طبیعی ترین آب میگیم، دو سومش از یخه. خب وقتی داری غذا میخوری هی یه لیوان آب، یه لقمه، یه لیوان آب، بعد کم میجویم، اینجا گیر میکنه، میگه این آب نخوره خود نمیره پایین. خب بابا یه خورده بجو اینو، این معده رو داغون میکنه. اولا این یخی که داریم میخوریم، این آبی که داریم میخوریم، معده رو سرد میکنه. همه جا شنیدی میگه معده سرد شده. با چی سرد شده؟ یکی قرار 38 درجه باشه. با همین آبی که سر سفره خوردی، با همین آبی که تو یخچال برداشتی خوردی. سعی کنید تا اونجایی که میتونید آب یخ نخورید. ببینید، برید یکی کوزه بخرید، آب تو کوزه بخورید. آب کوزه خیلی خیلی خوشمزه است و خنک هم هست. ببین، یخ با خنک فرق میکنه. آبی که تو کوزه هست به خاطر این ترابشی که داره و این بخار میشود، این حالتی مثل یخچال میکنه اینو و این آبش خنکتره. من یادمه یه وقتی جوان بودیم، اون وقتا که مجرد بودیم و جوان بودیم، خب کوه و این ورون من میرفتیم، ما هندوانه رو قاچ میکردیم میذاشیم جلو آفتاب تا خنک بشه. کوه میرفتیم بری که هندوانه رو خنک باشه، قاچ میکردیم میذاشیم جلو آفتاب، یه ساعت بعد یه هندوانه تگری میشد، چون آفتاب میزنه اینو بخار میکنه آبو، وقتی این داره انرژی رو میگیره بخار میکنه، این از اون طرف یخ میشه. کوزه هم همین داستانه. وقتی این کوزه تراوا هست، این بدنش که حالا گرمای تابستون اینو بخار میکنه، آب در اون کوزه خنک میشه، خیلی هم گوارا و خنک. پس آب همراه با غذا نخورید، آب یخ اصلا نخورید. وسط غذا که گیر کرد و اینا آب بخورید، این باعث میشه که این تمام اون آنزیم ها خراب بشه، تمام اون عملیات شیمیایی که گفتم با حرارت این عمل شیمیایی صورت میگیره. تو شیمی همتون خوندین دوره دبیرستان، برای اینکه یک واکنش شیمیایی صورت بگیره نیاز به حرارت بهتر صورت میگیره و ما یخ پوش میریزیم. غذا هضم نمیشود، معده خراب میشود، التهاب میگیرد، نفخ میگیره، زخم میگیره، انواع اقسام گرفتاری ها برای معده. پس غذا را خوب بجوید، همراه غذا آب نخورید. یه نکته دیگه خیلی خیلی مهمه، آرامش. وقتی که عصبانی هستی، وقتی که ناراحت هستی نخورید. میخواید وقت نهاری هستی، اگه عصبانی هستی نخورید، آب خالی بخورید، غذا نخورید. چون موقعی که استرس داریم، عصبانی هستیم، ناراحت هستیم، غذا بخوریم، خود این یه واکنش های ایجاد میکنه که معده رو خراب میکنه. به همین سادگی شما میتونید معدتون رو حفظ کنید. میوه را قبل از غذا بخورید، غروب بخورید، مواقعی که معده خالیه بخورید، ولی همراه با غذا یا بعد از غذا میوه نخورید. و یکی از عادت های ما اینه که بعد از اینکه مثلا حالا یه وقتای مهمون داریم، غذا تموم شد، بلافاصله سینی میوره میاریم. بفهم میل تو رو خدا میل کنید. خب گفتیم برای حبوبات و غلات و مواد گیاهی دو ساعت و نیم زمان میبرد تا در معده هضم شود و به روده برود. حالا غذای گوشتی چی؟ بیچاره شدیم. غذای گوشتی 7-8 ساعت طول میکشد، 7-8 ساعت توی معده هست، مخصوصا زمانهایی که ما غذای چرب بخوریم، مثلا کله پاچه بخوریم یا غذایی که به قولای دکتر گفت چرب چینی به میدن، این تا 12 ساعت تو معده است. یعنی حساب کن این معده بیچاره، خب هر کسی یه کاری داره، هر کسی استراحتی نیاز داره، میوه میخوره 10 دقیقه بعد آزاد شده رفته، ای خدا را شکر یه استراحتی که چرتی بزنیم. گیاهی پخته سالم میخوره 2 ساعت از بعد 2 ساعت خالی یه چرتی بزنیم، یه استراحتی بکنیم، یه نفسی بکشیم. وقتی که مواد چرب چیلی، من یه دوستی داشتم میگم به بالا، من یه دفعه رفته بودم عروسی، گفت تا 3 روز نتونستم تکون بخورم و هیچی بخورم. خب چه خبره؟ یعنی معده تا 3 روز کار میکرد، باز خوبه خدا را شکر فیوز نسوزوند. اینه وقتی مواد حیوانی میخورید 7-8-10 ساعت توی معده است. توی معده است، نه که برخوش آروم نشستا، این 7-8-10 ساعت به شدت داره کار میکنه معده، به شدت داره کار میکنه. خب هنوز اون نرفته بیرون، هنوز دریچه معده باز نشده، دوباره وعده بعدی میاد روش. بعضی از آدم ها اصلا معدهشون اصلا استراحتی وجود نداره، آخر شب هم ساعت 12 شام میخورن، ساعت 1 هم دوباره برمیداره شیرینی چه میدونم بیه دسر میگن، نمیدونم چی میگن، این هم میخوره. یعنی اصلا در تمام طول شبانه روز 5 دقیقه معده آرامش نداره. بعد میگه معدم داغون شده، معدم خراب شده، معدم نمیدونم زخم شده، خب گاهنم سرطان شده. خب همین ناپریزی هست. اگر ما درست رفتار کنیم، ببینی حداقل با بدن خودمون درست رفتار کنیم، به بلا از سر راه پیدا نکردیم. میلیارد ها تومان قیمت معده از ما اگه بخوایم پولی حسابش کنیم، این از بین نبریم. باش با خوبی رفتار کنیم. خوبی یعنی چی؟ یعنی که میوه بخوریم، حالا گاهی هم پخت و خورده نوش جونتون، بعدش میوه نخورید، آب یخ نخورید، غذا رو خوب بجوید، وقتی عصبانی هستی غذا نخورید، تمام شد. معده دیگه چیزی بنام درد معده و زخم معده و التهاب معده و سوزش معده و سر معده میسوزه و نمیدونم نصف شب خواب پا شدن اینا دیگه نداری. به همین راحتی. حالا این وسط یک سری گیاهان هستن، اینم بهتون بگم که برای معده خیلی خوبن. گیاهان خانواده نعنایان، مثل نعنا، مثل اوجی، مثل پونه، اینا خیلی خوبن برای معده. یعنی وقتی معدتون درد گرفت، یه خورده یا پونه یا اوجی یا نعنا به شکل دمنوش، به شکل عرق نعنا، اینو بخورید خوب میشید. بارهنگ، بارهنگ هم خیلی خوبه، تو مازندران هم خیلی هست، تو آمول تمام باغ‌ها برگ پهنی داره، اینجور سنبله رفته بالا، خیلی زیاده. این تو خونه داشته باشید، حالا به هر دلیلی گاهی ناپریزی کردید، بهترین دارو همینه. و برای کسایی که زخم معده دارن، میکروب معده دارن، اچ پیلوری، اولا بهتون بگم که میکروب معده یا اچ پیلوری از گوشت به عمل میآید. یعنی وقتی ما گوشت خوار هستیم همیشه این میکروب داریم. دکتر میدی آنتی بیوتیک قوی بهت میده، خوب میخوری یه ماه دو ماه میخوری، بعد میبینی 15 روز خوبی، میکروب 15 روز مرده، بعد 15 روز دوباره رشد میکنه. یه دکتر دیگه میری همین داستان، یه دکتر دیگه میری همین داستان. پس میکروب معده، اچ پیلوری، گوشت باعث رشد و تولیدش هست و تکثیرش هست. وقتی گیاه خوار باشید اچ پیلوری ندارید، 99% اچ پیلوری ندارید، مگر اینکه کسی گیاه خوار باشه، ولی خب آتشخال هم خیلی بخورد، هستن بعضی ها سالم خوار نیستن، اسم خودشون هم گیاه خوار میذارن. خب حالا ما چه کار کنیم اچ پیلوری از بین بره؟ اشتباه کردیم، آقا معذرت میخوام، من گوشت خوردم، اشتباه کردم، اچ پیلوری گرفتم، معده مال زخمه، میکروب داره، چه کار کنیم؟ آنتی بیوتیکم بخورم خوب نمیشه؟ بله، داروی زخم معده، داروی اچ پیلوری، داروی میکروب معده عسل. شما آخر شب یک قاشق عسل بخورید، دیگه هیچی نخورید. صبح از خواب هر زمانی بیدار شدید دوباره یک قاشق عسل بخورید. تا یک ساعت بعدش هم هیچی نخورید. یک ساعت بعد یک لیوان آب جوش بخورید. این زخم خوب میکنه میکروب. میگم آب جوش، نه که آب جوش بخورید دندون بسوزه، آب جوش بزنید خود چای یه خود خنک بشه، یه خود بلر میشه بعد بخورید. چون یکی گفت آب جوش بخورید، گفت من جوش بخورم که دهنم میسوزه. نه بابا، عقلم داریم، یه خود میزنیم خنک بشه بلر میشه بعد بخوریم، ولی آب جوشیده باشه. این شکلی میکروب معده از بین میره و به مرور زمان این زخم التیام پیدا میکنه، زخم معده خوب میشه. صدها نفر مریض من داشتم با این روش خوب شدن. مطابق اصل خوبی باشه، یعنی اصل باشه، اصل طبیعی باشه، شکر نباشه. پس آخر شب یک قاشق اصل، اول صبح بیدار شدیم یک قاشق اصل، در طی شب هیچی نمیخوریم، یک ساعت بعد چیلی و آب جوش، حالا در طی روزم بارهنگی، نمیدونم همین نعنای اوجی اینا رو خوردید، نوشون بهتر کمک میکنه. ولی سرخ کردنی نخورید، سیر نخورید، فلفل تون نخورید، ترشی نخورید، این نخوریدارا هم باید رعایت کنید، کل معده بر همیشه خوب میشه. به همین سادگی تموم شد معده. حالا غذا از معده اومده رفته تو روده، دریچه باز شده، مغز دستور داده خواهد دریچه باز کن، این آبکی دوغه رفته تو روده. کار روده چیه؟ کار روده، ببین ما دو تا روده داریم، روده باریک، روده کلوفت، روده زخیم. کار روده باریک این است که مواد غذایی که در این غذا بوده را جذب کند، جذب خون بشود، بعد میرود به کبد و بعد به بدن. پس کار روده باریک جذب مواد غذایی هست. که بسیار بسیار ریز شده، آبکی شده. خب 7-8 متر رود باریک داریم، توی 7-8 متر تمام مواد غذایی در طی راه جذب می شود، اون توفاله ها میره جلو. حالا رسیدیم آخر روده باریک، تقریبا مواد غذایی دیگه نمونده، همش آشغال توفاله است ولی آبکیه، ولی هنوز دوغه، مثل دوغه. اینجا سمت راست پایین روده باریک وصل می شود به روده بزرگ. همین اول ته روده باریک یه چیزی به اندازه انگوش کوچیکه من ول آویزونه، بهش میگن آپاندیس. بعد این روده که هست، اینم اینجا وله، از اینجا روده بزرگ شروع میشه، خیلی قطورتر و کلوفتر. کجا؟ این پایین سمت راست پایین، اینم میشه که آپاندیس. آپاندیس چیه؟ یک عمر دکتر میگه یه زائده زیادیه، خداوند معلوم نیم اینو برای چی گذاشته، یادش رفته، اضافی گذاشته، همچه چیزی نیست. اون آپاندیس یک قسمتی از دستگاه سیستم ایمنی بدن هست. ببین سیستم ایمنی بدن یکی دوتا نیست، ده ها رقم هست. حالا یه وقتی اصلا راجع به سیستم ایمنی صحبت میکنیم. یکی از کارهایی که این آپاندیس میکنه نظارت بر روده باریک و روده بزرگه. چون ما توی روده باریک گفتیم چی میشه؟ گفتیم مواد غذایی داره جذب میشه. توی مواد غذایی سم هست، قارچ هست، کوفت هست، زهرمار هست، خیلی چیزا هست، خیلی آتش‌خاله‌ای هست. و این مدیریت میکنه، گلوبول سفید رو جمع میکنه اونجا، اینو بکش اونو بکش، اینو بزن اون زیادیه، این کمه، این خوبه. و یک سیستم ایمنی هست. و یک نکته دیگه، کسایی که گیاهخوارن و گوشت نمیخورن هیچ وقت آپاندیسشون اوت نمیکنه، التهاب نمیکنه، آپاندیسیت نمیگیرن. این که التهاب پیدا میکنه و باید بکنیمش از گوشته. وقتی ما گوشت داریم میخوریم این عفونت میکنه، آپاندیس گرفته، بدو دکتر چی بیار اینو بکنیم بندازیم دور. پس وقتی که گیاهخوار هستی و گوشتخوار نیستید، از آپاندیسیتم راحت میشید. آپاندیس دیگه نمیتره که، نمیگیره، عفونت نمیکنه، التهاب نمیکنه. خب رسیدیم به روده باریک. چی؟ روده کلفت. کار روده بزرگ چیه؟ کار روده بزرگ این است که گفتیم اون آبکیه که اومده، این آب اضافه رو باید جذب کنه. پس کار روده بزرگ شد چی؟ کار روده بزرگ شد جذب آبی که الان تو روده هست. و دست آخر این آبا را که جذب شد به شکل جامد، ببخشید مدفوع، دفعش میکنیم. اول روده بزرگ آبکی آبکیه، آخر روده بزرگ چیه؟ یک جسم جامد نیمه جامد هست که دفع میشود. اگر روده بزرگ این آب را جذب نکند و این آب را ما دفع کنیم، بی آبی میمیریم. یکی از دلایل مرگ بچه‌هایی که اسهال می‌گیرن همین دهیدراته شدن یا بی‌آب شدن بدنه. الان بچه‌هایی که اسهال می‌گیرن چی بهشون میدن؟ مایعات. حالا اسم علمی مثلا ORS یا هر چیزی، مایعات. چرا؟ چون داره آب دفع می‌کنه. قدیم یه خورده این مثلا امروز نبودن، میگفتن به بچه آب ندیم چون هرچی آب بیدیم دفع میکنه و بچه میمرد، در حالی که بچه‌ای که اسهال، نه بچه آب، بزرگم، کسایی که اسهال هستن تنها داروشون که این آب بدی، چون این آب داره میره، این آب داره میره، باید جایگزینش کنی. این که بگیم آب ندیم تا اون خشک بشه، خب تمام شد، مرگ. مخصوصا در بچه‌ها، در بزرگان همینطور. اگه کسی اسهال شد به هر دلیل، چه بچه چه بزرگ، اولین دارو بهترین داروش آبه. فراوان آب بده، یه لیت، دو لیت، ده لیت، هرچی آب بده، چون این میکروب باید بشوره ببره. این چیزی که عامل اسهال هست میکروب های مختلفیه، یا آمیبه، یا شیگلا هست، یا ایکولای هست، یا هر نوع میکروبی، یا ویروس هست. و این باید اینقدر آب بدیم بشوره 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 این میکروبا رو با خودش ببره. پس این نکته یادتون باشه، که در هر جایی هست اگر کسی مریض بود و اسهال داشت آب بدهید. خب کار روده بزرگ گفتیم چیه؟ این است که این آب را جذب کند دوباره، دوباره جذب بدن بشه که از اون آب هدر ندید. در روده بزرگ یکی از کارهایی که داره میکنه اینه که ویتامین کا میسازه. چی مزن خواهم؟ البته ویتامین کا میسازه، ولی نکته ما ویتامین B12. ویتامین B12 که در گلوبول سازی قرمز مهمه، در کمخونی مهمه، در روده بزرگ ساخته میشه. توسط کی؟ توسط میکروب ها. یعنی میکروب هایی که در روده بزرگ هستن، فلور طبیعی هستن، اینا ویتامین B12 میسازن. و ویتامین B12 هم تا 5 سال میتواند توی کبد ذخیره بشود. خیلی عالیه، خیلی عالیه، چون بقیه ویتامینا در جا رد میشن میرن، ولی B12 جذب میشود، چیز ذخیره میشود، در کبد ذخیره میشود. خب چه میکروب هایی؟ اون چیزی که گفتم، اون آپاندیس اونجا هست. مدیریت ساخت این و اینکه چه میکروبایی باید باشن چه نباشن با عهده همونه. چون اینجا که رسیدیم توی روده انواع اقسام میکروبا هست، یه سرش مفید هست، یه سرش مضر هست. اینکه مضرها کشته شود و مفیدها ویتامین B12 بسازد، ویتامین کا بسازد، چون ویتامین کا میسازد، اینها همه با عهده همونه که گفتن این بی خود خدا یادش رفته اینجا معلومی برای چی گذاشته، برای چی گذاشته ما نداریم. یعنی دیگه خدا دیگه اینقدر دیگه چی نیست که یادش رفته یه تیکر قیچی نکنه، آقای دکتر قیچی کنه، پول بگیره قیچی کنه. حالا یک مثالی باز براتون بزنم، چون با مثال آدم بهتر میفهمه. اینجا شما در نظر بگیرید کنار خیابون یک جوب آب هست. خب این جوب آب آلوده است، پر میکروبه، درسته؟ 100% پر میکروبه، ولی هیچ بویی نداره. در این حال که پر میکروبه هیچ بویی نداره. حالا اگر جلوی این جوب آب یک مانعی باشد، این آب که میآید اونجا یه خود تجمع پیدا میکنه، بعد از بغل هم رد میشه. همین تجمع پیدا کردن و موندن باعث ازدیاد میکروب میشه. بعد میبینی بوی گند داره میاد، بوی لجن داره میاد، در حال که وقتی جلو راش باز باشه باز میکروب داره، ولی بو را نداره. ولی وقتی که محدودش کردی این. حالا در روده بزرگ هم این داستان هست. وقتی که ما روده بزرگ داره کار میکنه، روزی یک بار از این بر به اون بر مواد میاد، ده میشود، پر میکروبه، هم میکروب مفید هم میکروب مضر، ولی هیچ آسیبی به ما نمیرسد. حالا وقتی که ما یبوست گرفتیم، دچار یبوست شدیم و این نمیآید برود، به جای اینکه یه روز بیاید، هفته یک بار دستشویی میریم، سه روز یک بار میریم، این میشه بعد یبوست. یعنی چی؟ یعنی این آب اینجا جمع شده. چه اتفاقی میفته؟ میکروب ها زیاد میشه. وقتی میکروب ها زیاد شد مسمومیت ایجاد میکنه. مسمومیت یعنی بیحالیم، کسلیم، حال نداریم و هزار گرفتاری. بعد در همونجا کولیت روده ایجاد میکنه، همونجا روده رو زخم میکنه، این میکروب هایی که مضر هستن. و تقریبا همیشه میگن یبوست مادر همه بیماری هاست، چون این میکروب ها گفتن این جوباب نتونستن برن، زیاد شدن، مریضی ایجاد میکنه، گرفتاری ایجاد میکنه، و وقتی هم رسید اون ته، ببخشید، انقدر سفت و تیز شده که میزنه دمی سوراخ‌ها رو پاره میکنه. یبوست باعث بواسیره، باعث شقاقه، باعث نمیدونم فیستوره، همه اینا از همین وجود میاد، چون توده سفت شده میزنه پاره میکنه، اون مویرک ها رو پاره میکنه و انواع اقسام این بواسیر، مواسیر و شقاق و اینا رو به وجود میاره. در حالی که وقتی که در طی زندگی این نرم و روان باشه، هم میکروبی وجود نداره، گرفتاری وجود نمیاد، کولیتی وجود نمیاد، از اون ولی بواسیر و مواسیر و اینا وجود نمیاد. خب چرا این با یبوست وجود میاد؟ گفتیم که وقتی که این رسید به روده بزرگ، این پایینه. روده بزرگ چه شکلیه تو بدن؟ دست منو نگاه کنید، از اینجا اومده بالا، از زیر قفسه سینه میآید به سمت چپ، از سمت چپ میرود پایین تا به مخرج و دفع شود. این شکل روده بزرگه. این شکلی. همین اول که این آبکی اومد توی روده بزرگ، اون پایینه، از اون پایین باید بیاد بالا. آبکی هم هست، تلمبه هم وجود نداره. خب چه شکلی میاد بالا؟ وقتی که ما غذا داریم میخوریم، اگر توی غذای ما فیبر بود، سبوس بود، سبوس و فیبر اینا یکی ها، فیبر یا سبوس که پوسته گندم، پوسته برنج، پوسته انواع حبوبات اینها بود، خاصیتی که فیبر یا سبوس داره، وقتی میگه اینه که خاصیت نداره، نه ویتامین داره، نه هیچی نداره، برای چی؟ نه اینجا کار داره. اگر این بود، همین که رسید ابتدای روده بزرگ، باعث تحریک روده بزرگ میشه که روده بزرگ شروع که اینجوری منقبض و منبسط شدن، شروع میکنه منقبض منبسط شدن، این آب را با خودش میده بالا. پمپی نداره، ولی با انقباض و انبساطی که داره انجام میده اینو میده بالا. وقتی هم رسید اینجا، دیگه بقیه کار خود به خود، چون بقیه سر و پایینی صورت میگیره، عمده گرفتنی ایه دیگه رو با بالا هست. وقتی که ما نون سفید داریم میخوریم بدون سبوس، برنج سفید داریم میخوریم بدون سبوس، هر چی داریم میخوریم بدون سبوس، سیب داریم میخوریم پوستش میگیریم، گلابی میخوریم پوستش میگیریم، اینا همه فیبرهای بسیار بسیار عالی دارن. اینها مثلا یارو میاد پیتزا میخوره، استیک میخوره با نوشابه، با آرد سفید، با نون باگت، هیچی سبوس توی نیست. این وقتی اومد اینجا، چون سبوسی وجود نداره، این حرکات دودی، اینو حرکات دودی میگن، این حرکات دودی نیست، چی میشه؟ یه آب اینجا جمعه، بعدی میاد جمعه، بعدی میاد جمعه، این بادکنک شکم میاد جلو، اینم حالا به فشاری که از اون وحی داره فشار میاره، داره فشار میاره، آروم آروم این خودشو میکشه بالا. اون غذایی که الان مثلا اومده، 3 روز بعد 4 روز بعد از اون ور داره در میره، چون توی مسیر زیاد بوده. گفت این اون جوبه که سرراش یه دونه آشغالی چیزی گیر کرده، این پر از میکروب میشود، میکروب های مضر. وقتی پر از میکروب های مضر شد، میکروب های مفید رو از بین میبره، زورش میچرده، و این میکروب های مضر مرتب ماده سمی تولید میکنن. این ماده سمی باعث بیحالی ما، باعث مریضی ما، باعث کلیت ما، باعث انواع اقسام گرفتاری میشه که در نهایت هم به سرطان روده منتهی میشه. افت فرامون داریم سرطان روده. پس آرد سفید، برنج سفید، شکر سفید، گوشت، نوشابه، همینا باعث یبوست میشن. و راه رفتن هم خیلی مهمه. هممون سعی کنیم روزی 10 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه، هر چی میتونیم راه بریم، در هر زمانی، بهانه نیاریم، شب، صبح، وقت بی وقت، هر وقت شده راه بریم. حداقل آقایون تا نانوایی راه برن، تا سوپرمارکت راه برن، این ماشین رو بذارید کنار، این که 5 صد متر اونورتر کار داریم با ماشین میریم، نکنیم. تا اونجایی که میتونیم همش ما یه بهانه میاریم، میگیم وقت نداریم، وقت نداریم. بابا وقت برای مریضی داریم، وقت برای مریض شدن داریم، وقت برای گرفتاری داریم. یه خود برای خودمون فکر کنیم، کارهایی داریم پیاده انجام بدیم. این ور اون ور جاهای نزدیک، نمیگم راه بیفتین جاهای دورم، نه، جاهای نزدیک رو پیاده برید. در دم خونتون، تو کوچهتون راه برید، محل کارتون راه برید. خیلی مهمه در ایجاد یبوست. یکی از عوامل عدم تحرکه، راه نرفتن. آی پام درد میکنه، خب پاد درد میکنه، آروم برو، تو نرو، آروم برو. و وقتی که آروم رفتی پاد خوب میشه. این که پاد درد میکنه مال این سمیه که تو بدن جمع شده. این سمی که در بدن ما جمع میشه اجازه نمیده ما راه بریم. وقتی که داریم راه میریم، خود این تحرک باعث پاکی بدن ما میشه. و باز یکی از چیزایی که بدن ما رو پاک میکنه از این سموم، همون روزه که آقای دکتر گفت ما یه روز روزه آب بگیرید، یه روز، حالا بیشترش رو بهتر، حداقل یه روز، یه روز جمعه رو مثلا بشین تمام روز جمعه رو آب بخورید، یا یه آب میوه بخورید، هندوانه یه چیزی بخورید. در ما یه روز غذا رو بذارید کنار، شنبه. وقتی ما دنبال بهانه میگردیم 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 یه چیزی باید پیدا کنیم بابا، هر روزی یعنی در 30 روز یک روزو پیدا کنیم آقا، یک روزو ما بشینیم نفسی بکشیم، آب بخوریم، هندوانه بخریم، هندوانه بخوریم، شنبه بگیریم. آره هر کسی مدیریت خودش کنه، هر کسی مدیریت خودش کنه. خب سوالی اگه هست بپرسید تا اینجا، چون میخوام اگه فرصت شدی میدیتیشن کوچولو هم انجام بدیم ساعت 6:30. خب اگه سوالی هست بپرسید.